سلام، شما شنونده پادکست هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی روایتگر این پادکست ها با اپیزود هشتم از کتاب زوربای یونانی همراه شما هستم. زوربای یونانی اثر نیکوس کازانتزاکیس، ترجمه محمد قاضی، فصل هشتم. امروز باران نم نم می بارد و زمین و آسمان با لطف بی اندازه‌ای به هم در آمیختند. من به یاد مجسمه هندو از سنگ تیره رنگ می افتم. مرد بازوان خود را به دور کمر زن حلقه کرده و با چنان مهر و صفایی با او یکی شده است که بیننده با توجه به اینکه گذشت زمان هر دو تن را ساییده و تقریبا خورده است، گمان می کند دو حشره تنگ در هم آمیخته را می بیند که باران ریزی بر آنها باریدن گرفته و بالهاشان را تر کرده است و زمین با حالتی شهوانی و بدون شتاب می خواهد آن دو را در همان حال هماغوشی به کام خود بکشد. من در کلبه نشستم، به آسمان که در حال تیره شدن است و به دریا که با برقی به رنگ خاکستری مایل به سبز می درخشد نگاه می کنم. از این سر تا به آن سر ساحل نه آدمی هست، نه کشتی بادبانی و نه یک پرنده. تنها بوی خاک از پنجره باز به درون می آید. از جا برخاستم و همچون گدایان دست به سوی باران دراز کردم. ناگهان هوس کردم که گریه کنم. غمی که برای خودم و از آن من نبود، بلکه عمیق‌تر و تیره‌تر از آن بود. از خاک نمناک برمی‌خواست. وحشتی که یک جانور آرام و سرگرم چرا ناخودآگاه حس می‌کند و ناگاه بیان که چیزی به چشم دیده باشد از هوا بو می‌کشد که به دام افتاده است و راه فرار ندارد. نزدیک بود که فریاد بزنم، چون می‌دانستم که این کار مرا تسکین خواهد داد، ولی خجالت کشیدم. ابرها بیش از پیش پایین آمده بودند. من از پنجره به بیرون نگاه کردم و دلم آهسته می لرزید. به راستی آن ساعتها که باران ریز می بارد چه اندوه شهوت آلودی در آدمی ایجاد می کند. همه خاطره های تلخ که در اعماق قلب آدمی نهفته است باز به یادش می آید. فراغ یاران، لبخندهای محو شده زنان، امیدهایی که همچون پروانه های بال ریخته که از آنها فقط کر میمانده است و بر برگ دل من نشسته تا آن را بجود. کم کم خاطره دوستم که به قفقاز تبعید شده بود از ورای باران و خاک نمناک تازه شد. قلم برداشتم، بر صفحه کاغذ خم شدم و برای پاره کردن تور باران و هم نفس شدن با او به درد دل پرداختم. دوست بسیار عزیز، من اینک از کرانه خلوتی در کرت، آنجا که با سرنوشت به توافق رسیدم تا چند ماهی برای بازی کردن در آن بمانم، به تو نامه می نویسم. بازی در نقش سرمایه دار، در نقش مالک معدنی از زغال لینیت، در نقش کارفرما. اگر این بازی من بگیرد خواهم گفت که بازی نبوده، بلکه تصمیمی بزرگ گرفته بودم که شیوه زندگی خود را تغییر بدهم. یادت هست که وقتی می رفتی مرا موش کاغذخوار نامیدی؟ آن وقت این حرف تو سخت در من اثر کرد و تصمیم گرفتم که این کاغذ بازی را برای مدتی یا برای همیشه کنار بگذارم و به زندگی تو هم با کار و عمل روی بیاورم. تپه کوچکی را که در آن معدن زغال وجود دارد به اجاره گرفتم. کارگر اجیر کردم، بیل و کلنگ و چراغ استیلن و زنبه و گاری خریدم و نقب زدم و در دل معدن فرو رفتم. و این همه را کردم تا تو را به خشم بیاورم. من اکنون از بس حفاری کرده و در زیر زمین نقب زده ام، از موش کاغذخوار تبدیل به موش کور شدم و امیدوارم که تو این مسخ را تایید کنی. خوشی‌های من در اینجا بس عظیمند، چون بسیار ساده اند و از عوامل پایداری چون هوای صاف و آفتاب و دریا و نان گندم مایه می گیرند. شبها یک سندباد بحری عجوبه روبروی من چهارزانو می نشیند و حرف می زند و با حرف زدن او دنیا وسعت می گیرد. گاه وقتی که دیگر کلمات برای او نارسا می شوند به یک جست از جا می پرد و به رقص در می آید. و وقتی رقص نیز کفایت نکند سنتورش را روی زانوهایش می گذارد و شروع به نواختن می کند. گاه آهنگی چنان وحشیانه می نوازد که آدم نفسش بند می آید. چون ناگهان در می‌یابد که زندگی بیمزه و حقیر است و شایسته انسان نیست. و گاه چنان سوزناک می‌نوازد که آدم حس می‌کند عمر در گذر است و همچون ماسه نرم از لای انگشتان فرو می‌ریزد و دیگر مجالی برای رستگاری نیست. قلب من همچون ماکوی نساجی از این سر به آن سر سینه‌ام می‌دود و در کار بافتن این چند ماهی است که در کرت خواهم گذراند. و خدا ببخشدم، گمان میکنم خوشبختم. کنفوسیوس میگوید بسیار کسان خوشبختی را در بالاتر از آدمی میجویند و گروهی در پایین تر از او، ولی خوشبختی درست به قامت آدمی است. و این درست است، بنابراین به تعداد قامت آدمیان خوشبختی وجود دارد و این است خوشبختی امروز من، ای شاگرد و ای استاد عزیزم. و من با نگرانی آن را اندازه میگیرم و باز اندازه میگیرم تا ببینم که قد من اکنون چقدر است، چون تو خوب میدانی که قد آدمی همیشه به یک اندازه نیست. آه که چگونه روح آدمی بر حسب آب و هوا و سکوت و انزوا یا معاشرتی که در مصاحبتشان به سر می‌برد در تغییر و تحول است. من اینجا وقتی از دریچه انزوای خود به آدمیان نگاه می‌کنم، دیگر ایشان را نمانند مورچگان، بلکه برعکس، به شکل جانوران هیولای دوران نخستین زمین‌شناسی، یعنی دایناسورها می‌بینم که در محیطی متراکم از اسید کربونیک و آکنده از یک مائده سنگین نباتی که از خلقت آن پا گرفته است، زندگی می‌کنند. و این محیط جنگلی است مرموز و مبتذل و رقت انگیز. مفاهیمی چون میهن و نژاد که تو دوست داری و مفاهیم جهان وطنی و بشریت که من فریفته آنها هستم در اینجا با دوم نیرومند ویرانگری ارزش یکسان میابند. ما حس میکنیم که از اعماق به سطح بر شده ایم تا چند هجا و گاه حتی نه چند هجا بلکه چند حرف صدادار نامربوط چون آه یا او بر زبان بیاوریم و سپس نابود شویم. بلندترین فکرها را نیز وقتی خوب میشه کافیم میبینیم که عروسک‌های آکنده از تراشه چوبند و در لای آن تراشه ها فنری از حلبی پنهان است. تو مرا به آن حد میشناسی که بدانی این تفکرات بیرحمانه نه تنها فرارم نمیدهند بلکه برعکس، چوب سفیدهایی هستند که برای تیز کردن آتش درونی من لازمند. چون آنگونه که استادم بودا می‌فرماید من دیدم. و چون دیدم و با کارگردان نامرئی و شوخ و خوشخلق خود با یک چشمک به توافق رسیدم، از این پس می‌توانم نقش خود را در این عالم خاکی تا به آخر، یعنی پیوسته و بدون دلزدگی بازی کنم. چون دیدم پس من نیز در خلق اثری که در آن بر صحنه خدا بازی می کنم همکاری داشتم. بدین گونه است که من چون نگاه خود را بر این صحنه جهانی می گردانم، در آنجا در پناهگاه های افسانه‌ای قفقاز می بینم که تو نیز به ایفای نقش خود مشغولی و می کوشی تا چندین هزار نفوس از نسل و نژاد ما را که با خطر مرگ مواجهند نجات دهی. تو نیز یکی چون پرومته هستی که باید در نبرد با نیروهای اهریمنی، یعنی گرسنگی و سرما و مرگ و بیماری، متحمل رنجهای راستین شوی. لیکن تو که ذاتاً مغروری، گاهی لذت میبری از اینکه این نیروهای اهریمنی هرچه بیشتر و شکست ناپذیرتر باشند. چون در آن صورت هدف تو که تقریباً همیشه تو هم با ناامیدی است قهرمانی تر خواهد شد و روح تو عظمتی حزن‌انگیز خواهد یافت. این گذرانی که تو می‌کنی قطعاً خود تو آن را قرین خوشبختی می‌دانی و چون خود چنین می‌پنداری چنان نیز هست. تو نیز سعادت را به قد و قامت خود بریده ای و خدا را شکر که قد تو اکنون از قد من نیز گذشته است. و استاد خوب پاداشی عالی تر از این چه می خواهد که شاگردی برتر از خود تربیت کند؟ و اما من اغلب فراموش می کنم، خیشتن را تخته می کنم، راه گم می کنم و ایمانم فرشی از ناباوری هاست. گاهی به این هوس می افتم که مبادله‌ای بکنم، یعنی همه مردم را به ازای یک لحظه زندگی واقعی بدهم. اما تو سکان کشتی را محکم گرفته ای و حتی در مرگبارترین لحظه ها فراموش نمی کنی که به کدام سو می رانی. آیا به یاد داری روزی را که ما با هم در بازگشت به یونان از ایتالیا عبور کردیم؟ و به خاطر داری که تصمیم گرفتیم به منطقه پونتوس برویم که در آن هنگام در خطر بود؟ آنجا در شهرکی به شتاب از قطار پیاده شدیم و تا رسیدن قطار دیگر فقط یک ساعت وقت داشتیم. داخل باغ بزرگ انبوهی در نزدیکی ایستگاه راه آهن شدیم که درختانی با برگ‌های پهن و درختان موز و نیهای به رنگ تیره فلزی داشت. و زنبوران عسل به شاخه گل کرده‌ای که می‌لرزید و خوشحال بود از اینکه گل‌هایش را می‌مکند آویخته بودند. ما خاموش و مجذوب همچون در رویا پیش می‌رفتیم. ناگهان در پیچ یکی از کوچه باغ‌های غرق در گل به دو دختر نوجوان برخوردیم که راه می‌رفتند و کتاب می‌خواندند. دیگر به یاد ندارم که آنها زیبا بودند یا زشت. فقط یادم هست که موهای یکیشان طلایی و دیگری مشکی بود و هر دو پیراهن بهاره به تن داشتند. و ما با جرأتی که آدم در رویا دارد به ایشان نزدیک شدیم و تو به خنده به ایشان گفتی این کتابی که شما می‌خوانید هر چه باشد ما حاضریم درباره آن با هم بحث کنیم. آنها کتابی از گورکی می‌خواندند. آن وقت ما چون شتاب داشتیم به سرعت شروع به بحث درباره زندگی و فقر و بدبختی و عصیان روح و عشق کردیم. من هرگز خوشی و ناراحتی آن روزمان را فراموش نمی‌کنم. دیگر ما و آن دو دختر ناشناس تبدیل به دوستان دیرینه و عاشقان کهن شده بودیم. و اکنون که مسئول جسم و جان ایشان شده بودیم شتاب می کردیم، چون تا چند دقیقه بعد برای همیشه ترکشان می کردیم. در آن هوای مرتعش بوی ربایش و مرگ احساس می شد. قطار رسید و سوت زد. ما مثل این که بیدار شده باشیم یک خوردیم. دست یکدیگر را فشردیم. من چگونه می توانستم فشار صمیمانه و نومیدانه دست هامان را و اینکه انگشت هامان نمی خواستند از هم جدا شوند فراموش کنم؟ یکی از آن دختران جوان بسیار رنگ پریده بود و دیگری می خندید و می لرزید و من به یاد دارم که آن وقت به تو گفتم کلمات یونان، میهن و وظیفه واژه‌هایی بی‌معنا هستند. حقیقت همینجاست. و تو در جواب من گفتی درست است که واژه‌های یونان، میهن و وظیفه هیچ معنایی ندارند، ولی ما برای همین هیچ است که داوطلبان خود را به کشتن می دهیم. ولی من اصلا چرا اینها را برای تو می نویسم؟ برای اینکه به تو بگویم که من چیزی را از آن دوران که با هم به سر برده ایم فراموش نکردم. و نیز برای اغتنام فرصت جهت بیان مطالبی است که وقتی با هم هستیم به حکم عادت خوب یا بد رو در بایستی که ما هر دو به آن خو کرده ایم ابراز آن برای من ممکن نیست. حال که تو پیش من نیستی و چهره مرا نمی بینی و من از آن نمی ترسم که ضعیف و نفس و مضحک جلوه کنم، به تو می گویم که بسیار دوستت دارم. نامم را به پایان رساندم. با دوستم درد دل کرده بودم و حس می کردم که سبک شدم. زور بار صدا زدم. او که در زیر تخت سنگی چون باتمه زده بود تا خیس نشود در کار بررسی طرح سیم نقاله خود بود. به سرش داد زدم که ای زوربا بلند شو بریم تو دهی گشتی بزنیم. ای ارباب معلومه خیلی دلت خوشه ها، داره بارون میاد، میشه تنها بری لطفاً؟ به زوربا گفتم معلومه که دلم خوشه و نمیخوام این خوشی از دست بدم. اگه با هم بریم هیچی از دست نمیدم. پاشو بریم. زوربا خندید و گفت خب خیلی خوشحالم که به من احتیاج داری. بریم ارباب. پالتوی پشمی کرتی خود را که من به او هدیه کرده بودم پوشید و هر دو از توی گل و شل راه افتادیم. باران می بارید. غلل کوه ها ناپیدا بود. اندک نسیمی نمی وزید. سنگ ها برق می زدند. تپه زغال لینیت در زیر فشار مه خفه شده بود. گویی غمی انسانی چهره زنانه تپه را در خود پیچیده و تپه در زیر باران از هوش رفته بود. زوربا گفت وقتی بارون میاد دل آدم می گیره. از بارون نباید ناراحت شد ارباب. اون بیچارم جون داره دیگه. در پای پرچینی خم شد و نخستین گلهای نرگس خودرو را که تازه شکفته بودند چید. مدتی مدید بیان که از تماشای آنها سیر بشود به آنها نگریست. گویی اولین بار است که گل نرگس می دید. سپس در حالی که چشمان خود را روی هم می گذاشت آنها را بو کرد، به من داد و گفت کاش می شد فهمید ارباب که سنگا و گلا و بارون چی می گن. شاید صدا می زنن، شاید دارن ما رو صدا می زنن و ما نمی شنویم. پس گوش آدم کی قرار باز بشه؟ کی چشای ما برای دیدن باز میشن؟ کی قراره که بازوی خودمون رو باز کنیم تا همه اینا، یعنی سنگ و گل و بارون و آدم و همه رو با هم دیگه بغل کنیم؟ عقیده تو چی ارباب؟ تو کتابایی که تو این زمینه خوندی چی نوشتن؟ من با استفاده از تکی کلام زوربا گفتم ای بابا مرد شورشون ببره اون کتابا رو. غیر از این هیچی ندارم که بهت بگم. زوربا بازوی مرا گرفت و گفت ارباب یه فکری تو سرمه میخوام بهت بگم ولی تو نباید ناراحت بشی ها. ببین ارباب همه کتاباتو باید یه تپه کنی، همه رو با هم یه جا آتیش بزنی. بعدش چی بگم، تو که احمق نیستی، آدم خوبی هم هستی. بعدش میشه یه چیزی ازت ساخت. من در دل با خود گفتم حق با اونه، حق با اونه، ولی نمیتونم همچین کاری بکنم. زوربا مردد ماند و به فکر فرو رفت. لحظه بعد گفت یه چیزی هست که من درکش میکنم ارباب. بگو ببینم چی رو درک میکنی زوربا؟ خب ارباب درست نمیدونم، فقط همینطوری به نظرم میاد که یه چیزی میفهمم، یه چیزی که اگه بخوام به زبون بیارم خرابش میکنم. انشالله که یه روز سرحال بودم با رقص برات میگم. باران تندتر شد. ما به ده رسیدیم. دختر بچه ها گوسفندان را از چراگاه باز میگرداندند. کشتکاران گاوها را از خیش باز کرده و مزرعه نیم کشته را رها کرده بودند. زنها به دنبال بچه هاشان توی کوچه می دویدند. با شروع رگبار وحشتی توأم با نشاط بر ده حکم فرما شده بود. زنان جیغهای گوش خراش می کشیدند و چشمانشان خندان بود. قطرات درشت باران از ریشهای زبر و سبیلهای برگشته مردان آویزان بود. بوی تندی از خاک و سنگ و گیاه بر می خواست. ما که مثل موش آب کشیده خیس شده بودیم در کافه قصابی اسمت چپیدیم. کافه شلوغ بود. بعضی با ورق بازی می کردند و برخی چنان به صدای بلند حرف می زدند که انگار یک دیگر را از این کوه به آن کوه صدا می کنند. پشت میز کوچکی در ته کافه ریش سفیدان ده روی یک نیمکت چوبی نشسته بودند. اما آناگنوستی بود با آن پیراهن سفید آستین گشادش. ماوندرانی ساکت و عبوس بود، قلیانش را می کشید و چشمانش را به زمین دوخته بود. آموزگار میانسال خشک و موقر بود که به چوب دستی بزرگش تکیه داده بود و با لبخندی بردبارانه به سخنان لندهور پشمالوی که از کاندی آمده بود و از عجایب آن شهر بزرگ قصه ها می گفت گوش می داد. کافچی نیز که پشت پیشخوان ایستاده بود ضمن مراقبت از قهوه جوش هایی که روی آتش چیده بود گوش فرا داده بود و می خندید. اما آناگنوستی همین که چشمش به ما افتاد بلند شد و گفت آی همشهریا از این طرف بیاین، بیاین پیش ما. این اسفاکیان و نیکولی داره یه چیزایی رو که تو کاندی دیده و شنیده برای ما تعریف میکنه. چه آدم خوشمزه و باحالیه، بیاین از این طرف. سپس رو به کافچی کرد و گفت آی مانولاکی دو پکرق بیار. ما نشستیم. چوپان کوهی همین که چشمش به آدمهای بیگانه افتاد خودش را جمع کرد و ساکت شد. آموزگار برای اینکه او را به حرف بیاورد پرسید خب پهلوون نیکولی لابد تو اونجا تئاترم رفتی نه؟ به نظرت چطور بود؟ اسفاکیان و نیکولی دست زبر و زمختش را پیش آورد. جام شرابش را برداشت، آن را لاجرعه سر کشید، جرأتی پیدا کرد و داد زد من تئاتر نرفتم، معلومه که رفتم. همیشه شنیده بودم که میگفتن کتوپولی اینطوریه، کتوپولی اونطوریه. تا یه شب علامت صلیب کشیدم و به خودم گفتم خیلی خوب، من چرا خودم نرم و اونو از نزدیک نبینم؟ این همه سر و صدا چیه که درباره کتوپولی را انداختن؟ اما آناگنوستی پرسید خوب رفتی چی دیدی جوون، چجوری بود؟ تو رو به خدا واسه ما هم بگو. هیچی بابا، به جون خودم که هیچ چیز زیادی ندارم بگم. آدم راجب تئاتر میشنوه و خیال میکنه که چه چیزای جالب توجه و خندداریه، ولی اصلا اینطوری هم نیست. اصلا من افسوس اون پولیو میخورم که اونجا بهشون دادم. یه جایی بود شبیه کافه بزرگ، منتها این آغل گوسفند گرد بود، پر از آدم و صندلی و شمدون. اصلا نمیدونستم کجا هستم، چشم هم تار شده بود، دیگه هیچی نمیدیدم. به خودم گفتم ای وای من، حتما منو آوردن اینجا که جادو کنن، باید در برم. همون موقع بود که یه دختر خانومی که این دم جنبونک می جنبید به من نزدیک شد و دستمو گرفت. سرش داد زدم که اوی منو کجا میبری؟ اما اون بدون اینکه به حرفای من توجه بکنه منو کشید و کشید، بالاخره رو به طرف من برگشت و گفت اینجا بشین. منم نشستم. هر طرف که نگاه میکردم آدم بود، جلو، عقب، راست، چپ، تا زیر سقف. با خودم گفتم حتما اینجا خفه میشم، اینجا که هوا نداره که. خلاصه به سمت بغل دستی خودم برگشتم و پرسیدم رفیق این مطربا از کدوم در بیرون میان؟ اون یه پرده رو به من نشون داد و گفت از اون تو. راستم میگفت. اول زنگ میزدن و بعد اون پرده بالا میرفت و سرکلهی به قول خودشون کتوپولی پیدا میشد. اما کتوپولی اونطوری که اونا میگن مرغ نیستا، زنه، یه زن واقعیه. اون وقت کتوپولی شروع کرد به راه رفتن و از این طرف به اون طرف چرخیدن و جنبیدن و قر دادن. وقتی هم که همه از تماشاش سیر شدن شروع کردن به کف زدن و زنی کم رفت. دهاتی ها از فرط خنده به خود می پیچیدند. اسفاکیان و نیکولی ناراحت شد و ابرو در هم کشید. رو به سمت در برگرداند و برای عوض کردن موضوع صحبت گفت بارون میادا. همه نگاه ها به دنبال او رفت. درست در همان آن زنی که دامن سیاهش را تا زانو بالا زده و گیسوانش پریشان بر شانه ریخته بود به دو از آنجا می گذشت. صورت پر و گردی داشت و لباسهایش به تنش چسبیده بود و نشان می داد که تن و بدن قرص و هوس‌انگیزی دارد. من یکی خوردم. با خودم گفتم که این چه وحشی لعبتی است. به نظرم زنی چست و چالاک و خطرناک آمد که مرد را می خورد. زن لحظه سر برگرداند و نگاهی تند و برق زن به درون کافه انداخت. جوانکی که تازه خط سبز بر آرزش دمیده بود و نزدیک پنجره نشسته بود گفت یا حضرت مریم. مانولاکاس دشتبان قرید که لعنت به توی فتنه، تو مردا رو آتیش میزنی بعدش هم وامیستی سوختنشون رو نگاه میکنی. جوانکی که نزدیک پنجره بود شروع کرد ابتدا به آهسته زمزمه کردن، سپس کم کم به صدای بلند خواندن بالش بیوزن بوی به میدهد، من هم بوی آن را شنیدم و دیگر خوابم نمی برد. ماوراندونی لوله قلیانش را تکان داد و داد زد خفه شو. جوانک آرام گرفت. پیرمردی به روی مانولاکاس دشتبان خم شد و آهسته در گوشش گفت عمو جونت عصبانی شده، اگه این زن بیچاره به چنگش بیفته تیکه تیکش میکنه، خدا به دادش برسه. مانولاکاس گفت ای بابا آندرولی، اونطوری هم که من ببینم چش تو هم به دنبال اون بیوزنه است، خجالت نمیکشی؟ آخه ناسلامتی تو خادم کلیسایی. پدر آندرولی پاسخ داد نه بابا، بازم میگم که خدا به دادش برسه، به نظرم تو حواست نیست، نمیدونی که چند وقته چه جور بچهایی تو ده ما به دنیا میان، همشون ماشاءالله مثل فرشته خوشگلن. هیچ میدونی چرا؟ به خاطر همین بیوزن است دیگه. اون به قول معروف رفیقه همه اهل دهه. چطور؟ مثلا تو شب چراغتو خاموش میکنی و پیش خودت خیال میکنی که زنت کنارته، ولی زنت نیست که، اون بیوزن است. واسه همینه که هرچی بچه تو ده ما به دنیا میاد خوشگله. بابا آندرولی لحظه خاموش ماند، سپس زمزمه کنان گفت ای رفیق، کاش منم حالا مثل پاولی پسر ماوراندونی 20 سالم بود. یک نفر خنده کنان گفت حالا داریم بازم میبینیمش که برمیگرده خونه. همه رو به در سر برگرداندند. باران به شدت میبارید. آب شرشر کنان روی سنگریزه ها راه افتاده بود. برق دم به دم روی آسمان شمشیر میکشید. زوربا که از عبور بیوزن به بعد نفسش بند آمده بود دیگر تاب نیاورد. به من اشاره کرد و گفت دیگه بارون نمیاد، پاشو بریم ارباب. دم در پسر بچه پابرهنه جولید موی که چشمان درشت وحشت زده ای داشت پیدا شد. نقاشان تمثالهای قدیسین تصویر یحیای تعمید دهنده را به همین شکل با چشمانی که بر اثر ریاضت و عبادت بی اندازه درشت شدند نشان می دهند. عده‌ای خنده کنان داد زدند: سلام میمی تو. هر دهی برای خودش بهلولی دارد و اگر نداشته باشد مردم ده یکی را برای وقت گذرانی خود تبدیل به بهلول می کنند. میمی تو بهلول این ده بود. میمی تو با آن صدای زنانه و نامفهوم خود داد زد: رفقا، بیوه سورملینا گوسفند خودشو گم کرده. هر کی اونو پیدا کنه 5 لیتر شراب جایزه داره. ماوراندونی پیر داد زد: برو بیرون پسر، برو بیرون. میمی تو وحشت زده در گوشه نزدیک در کس کرد. اما آناگنوستی که دلش به حال او سوخت گفت: بیا بشین میمی تو، بیا یه گیلاس عرق بخور که گرم بشی. ده ما اگه بهلولی مثل تو رو نداشت چی میشد؟ در این بین جوانی بیمارگونه با چشمان آبی نمناک که موهای جلو سرش به پیشانیش چسبیده بود و آب از همه جایش میچکید، نفس زنان بر آستانه در ظاهر شد. مانولاکاس داد زد: سلام پسرم و پاولی، بیا تو. ماوراندونی سر برگرداند، به پسرش نگاه کرد و ابرو در هم کشید. زمزمه کنان با خود گفت: یعنی این پسر منه، مرد شورش ببرند، شبیه کی شده این؟ شیطون یه گردنشو بگیرم از زمین بلندش کنم مثل یه عنکبوت دریایی بزنم ای زمین. زوربا حال گربه ای را داشت که روی آجر داغ نشسته باشد. بیوزن مغزش را داغ کرده بود و او دیگر نمیتوانست در 4 دیواری بند شود. دم به دم در گوش من زمزمه میکرد و میگفت: ارباب بریم، ارباب بریم، آدم این تو خفه میشه. به نظرش چنین میامد که ابرها پراکنده شدند و خورشید در آمده است. رو به صاحب کافه کرد و با تظاهر به بی‌اعتنایی پرسید: راستی این بیوزنه کیه؟ کندومانولیو جواب داد: یه مادیون اصیل. انگشتی روی لبهای خود گذاشت و با اشاره چشم ماوراندونی را که باز به روی زمین خیره مانده بود نشان داد و تکرار کرد: گفتم که یه مادیون اصیله، واسه این که به لعنت خدا گرفتار نشیم بهتر ازش حرف نزنی. ماوراندونی بلند شد، لوله قلیان را به دور گردن قلیان پیچید و گفت: ببخشید من میرم خونه، تو هم پاولی دنبال من بیا. پسرش را با خود برد و هر دو در باران ناپدید شدند. مانولاکاس هم بلند شد و به دنبال ایشان رفت. کندومانولیو روی صندلی ماوراندونی نشست و برای آنکه صدایش به میزهای مجاور نرسد آهسته گفت: بیچاره ماوراندونی داره از عصبانیت میترکه. قشنگ بیچاره شده. من دیروز با گوشه خودم شنیدم که پاولی بهش گفت اگه اون بیوه زن من نشه من خودمو میکشم. اما اون سلیته حاضر نیست زن پاولی بشه. بهش میگه فین فینی. زوربا که از شنیدن حرفهای راجع به بیوه زن بیش از پیش گور گرفته بود تکرار کرد: اربا بریم دیگه. خروس ها شروع به خواندن کردند. از شدت باران اندکی کاسته شد. من بلند شدم و گفتم: خب بریم زوربا. میمی تو از گوشه‌ای که در آن کس کرده بود جستی زد و دنبال ما راه افتاد. سنگریزه ها برق می زدند. درها که از باران خیس شده بودند سیاه می نمودند. پیرزن های کوتوله زنبیل به دست برای جمع کردن حلزون از خانه های خود بیرون می آمدند. میمی تو به من نزدیک شد. دست به بازوی من زد و گفت: عرب یه سیگار میشه به من بدی؟ اگه این کار رو بکنی حتما تو عاشقی خوش شانس میشی. من سیگاری به او دادم و او دست لاغر و آفتاب سوختهش را برای گرفتن آن پیش آورد. باز گفت: لطفاً آتیشم به من بده. کبریت به او دادم. پوکی به سیگار زد. دود آن را تا اعماق ریه‌هایش فرو برد و سپس از سوراخ‌های بینی بیرون داد و چشمانش را تا نیمه برهم نهاد. زمزمه کنان گفت: الان به خوشبختی یه پاشا هستم. میمی تو داری کجا میری؟ خب دارم میرم باغ بیوه‌زن. قول داده که اگه برای پیدا کردن گوسفندش جار بزنم یه وعده بهم قضا میده. ما تند راه میرفتیم. ابرها اندک اندک از هم دریده بودند و خورشید نمایان میشد. تمامی ده که شسته و تر و تازه شده بود لبخند میزد. زوربا که دهانش آب افتاده بود از میمیتو پرسید: تو از بیوزن خوشت میاد؟ میمیتو قدقد کنان گفت: خب چرا خوشم نیاد؟ مگه منم مثل بقیه از یه راه آب در نیومدم؟ من با تعجب پرسیدم: از راه آب؟ منظورت چیه میمی تو؟ خب منظورم از شکمی زن دیگه. من ماتم برد. با خودم گفتم تنها شکسپیر میتوانست در این لحظات خلاقانه تعبیر چنین واقع گرایانه و چنین بیپردهی برای ترسیم معمای مبهم و نفرت انگیز زایمان پیدا کند. به میمی تو نگاه کردم. چشمانش درشت و بیحالت و کمی چپ بود. تو روز خودتو چطوری میگذرونی میمی تو؟ خب میخوای چطوری بگذرونم؟ عین یه پاشا، صبح از خواب بیدار میشم یه تیکه نون میخورم، بعد شروع میکنم به کار کردن واسه مردم. هر جا که شد و هر کاری که شد، پیغام میبرم و میارم، پهن میکشم، پشگل جمع میکنم، با قلاب خودم ماهی میگیرم. من با عمم ننه لنیو که شغلش اجیر شدن واسه شیون و زاری تو مجلس عزاداری زندگی میکنم. شاید شما بشناسینش چون اینجا همه اونو میشناسن، حتی ازش عکسم گرفتن. اول شب برمیگردم خونه یه کاسه سوپ میخورم، یکم هم اگه باشه شراب، اگه نباشم آب میخورم، از آب خوب خدا، اونقدر که شکمم عین تبل باد کنه. بعدش هم شب بخیر. و تو میمی تو خیال زنگ گرفتن نداری؟ من دیوونه که نیستم، چی میگی رفیق؟ یعنی میخوای که من دردسر واسه خودم درست کنم؟ زن کفش میخواد، من از کجا واسش کفش بیارم؟ من خودم پا برهنم. یعنی تو پوتین نداری میمی تو؟ چطور ندارم؟ البته که دارم. پارسال یاروی مرد و املنیو پوتیناشو از پاش درورد به من داد، ولی اونا رو فقط تو روز عید پاک میپوشم، به کلیسا میرم و به کشیشا نگاه میکنم، بعدش هم اونا رو از پام در میارم و آویزون میکنم به گردنم و برمیگردم خونه. من که هنوز کنجکاو زندگی میمی تو بودم، پرسیدم تو چه چیزی رو تو این دنیا بیشتر از همه دوست داری؟ خب من اول نون دوست دارم، نون داغ و برشته، مخصوصا اگه نون گندم باشه، بعدش شراب، بعدش هم خواب. زنها رو چطور میمی تو؟ اه اه اه، گفتم که فقط بخور بنوش بعدش هم بخواب، بقیه هرچی هست درد سره. خب پس نظرت راجع به بیوه زن چیه؟ ولش کن مرد شورش ببره، بهترین کار اینه که اونو به شیطون بسپری. سه بار به زمین توف کرد و علامت صلیب کشید. میمی تو سواد خوندن داری؟ نه اصلا، وقتی بچه بودم منو به زور میفرستادن مدرسه، اما من زود تیفوس گرفتم و خول شدم. اینطوری بود که نجات پیدا کردم. زور با از سوالهای من حوصله‌اش سر رفته بود و به جز بیوه‌زن به چیزی فکر نمی کرد. آخر بازوی من را گرفت و گفت ارباب. بعد رو به میمی تو کرد و به او فرمان داد تو از جلو برو، ما با هم میخوایم دو کلم خصوصی صحبت کنیم. صدایش را پایین آورد و منقلب به نظر می رسید. گفت ارباب ببین، اینجاست که ازت انتظار دارم. بیا غیرت و آبروی مردا رو نبر. شیطون یا خدا این لقمه لذیذ و واسه تو فرستاده، تو هم که دندون خوردن داری، بنابراین این هدیه رو پس نزن. دست دراز کن و برش دار. آخه خدا این دسته رو واسه چی به ما داده؟ واسه گرفتن دیگه، پس تو هم بگیر. من به عمر خودم زن زیاد دیدم، اما این بیوه زن لعنتی از اوناست که ساخته اونا رو هم می جنبونه. با اوقات تلخی جواب دادم من نمیخوام واسه خودم درد سر درست کنم زوربا. با اوقات تلخی من از آن جهت بود که من نیز از ته دل خواستار به برگرفتن آن تن و بدن قرص و قوی که همچون جانوری به فهل آمده از برابرم عبور کرده بود شده بودم. زوربا حیرت زده پرسید گفتی درد سر نمیخوای؟ پس چی میخوای؟ من جواب ندادم. زوربا ادامه داد زندگی خودش دردسره، ولی مرگ نه. اصلا تو میدونی که زندگی کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه شال تو از کمرت واکنی و بگردی دنبال دردسر. من با ساکت بودم. میدانستم که حق با زورباست. بلی میدانستم، ولی شهامت تصدیق نداشتم. عمر من بر یک مسیر عوضی سیر کرده بود و دیگر تماس من با مردم چیزی به جز یک مناظره درونی با خودم نبود. تا بدان درجه سقوط کرده بودم که اگر قرار می بود بین عاشق شدن به یک زن و خواندن یک کتاب عشقی یکی را انتخاب کنم، کتاب را انتخاب می کردم. زوربا باز گفت حساب کتاب نکن هر با، این عدد رقما رو دور بنداز، این ترازو لعنتی رو خورد کن، از من بشنو در دکونتو تخته کن. همین الان میتونی روح خودتو رستگار کنی یا از دستش بدی. گوش کن هر با، همین الان 2-3 لیره از اون لیرهای طلایی نه کاغذی لایه دستمال بپیچ، بعد به واسطه میمی تو بفرست واسه اون زنه. به پسر یاد بده که این پیغامو برسونه. مالک معدن به تو سلام میرسونه، این دستمالو برات فرستاد و گفت که اصلا قابل شما رو نداره. ولی نشون دهنده عشق من به شماست. گفته که نباید برای گوسفندت قصه بخوری. اگه هم گم شده اصلا ناراحت نشو. تا اون اینجاست تو نباید هیچ ترسی به دلت را بدی. از وقتی که تو رو در حال رد شدن از جلوی کافه دیده مریض شده و درمونش تنها تو دستای توه. خب اون وقت هر با بعد شب میری و در میزنی، باید آهنو گرم کرد و کوبید. بعد بهش میگی که راهو گم کردی و شب غافلگیرت کرده و احتیاج به یه فانوس دستی داری. یا بگو که چه میدونم یه دفعه ناراحت شدی و یه لیوان آب میخوای. یا از همه اینا بهتر یه گوسفند میخری براش میبری میگی که بیا زیبای من، اینم گوسفندی که گم کرده بودی، منم پیداش کردم. باور کن ارباب که این بیوه زن مزد زحمت تو میده. ای بابا کاش که منم سوار اون اسب تو بودم. بله ارباب، تو سواره وارد بهشت میشی و اینو بدون رفیق، بهت اطمینان میدم که هیچ بهشت دیگه غیر از این وجود نداره. به حرف کشیشا گوش نده بدون که بهشت دیگه نیست. گویا به باغ بیوه‌زن نزدیک شده بودیم، چون میمی تو آه کشید و با آن صدای توأم با لکنت زبانش شروع کرد به خواندن این آواز. شراب برای شاه بلوط باید و عسل برای گردو، برای پسران جوان دختر و برای دختر پسر جوان. زوربا قدم‌ها را تند کرد، پره‌های بینیش می‌لرزید. ایستاد، نفسی عمیق کشید و به من نگاه کرد. بیتابانه پرسید: خب چی شد؟ به خشکی جواب دادم: بریم زوربا. و شروع کردیم به تند تراه رفتن. زوربا سر تکان داد و غرغر کنان چیزی گفت که من نفهمیدم. وقتی به کلبه رسیدیم دو زانو نشست. سنتور را روی زانوهایش گذاشت و در حالی که به فکر فرو رفته بود سرش را پایین انداخت. انگار به آوازهای بیشماری گوش می داد و می کوشید تا از میان آنها یکی را که از همه زیباتر یا از همه حزن‌انگیزتر است انتخاب کند. آخر انتخاب خود را کرد و آهنگ سوزناکی سر داد. گاه گاه از گوشه چشم نگاهم می کرد. حس می کردم که آنچه را نمی تواند یا جرأت نمی کند به زبان بیاورد با سنتور به من می گوید. می گوید که تو در کار تلف کردن عمر خیشی و تو و بیوه‌زن دو حشره ناچیزی که فقط یک دم در پرتو خورشید جهان افروز زنده اید و سپس برای ابد فنا خواهید شد و دیگر هیچگاه نخواهید. هیچگاه. زوربا به یک جست از جا برخاست. ناگهان فهمید که بی خود و بی جهت خود را خسته می کند. به دیوار تکیه داد، سیگاری روشن کرد و سپس بعد از یک لحظه تأمل گفت: ارباب می خوام یه رازی بهت بگم که یه روزی مولای ترک تو سالونیک به من گفت. من باید این رازو حتی اگه هیچ فایده‌ای هم نداشته باشه بهت بگم. اون زمانی که من تو مقدونیه مشغول دورگردی بودم، یعنی به دهات مختلف میرفتم و قرقره و سوزن و کتاب و نمیدونم سقز و ادویه و اینا میفروختم، یه صدایی داشتم عین صدای بلبل. میدونی که زنا به صدای خوبم دل میبندن، خدا میدونه که درونشون چی میگذره. تو ممکنه به زشتی میمون باشی، شل باشی، غوز داشته باشی، ولی اگه صدای دلنشینی داشته باشی و آواز خوندن بلد باشی، میتونی دلشون رو به دست بیاری. من تو سالونیک هم فروشنده دورگرد بودم، حتی محله های ترک نشینشون هم میرفتم. از قرار معلوم صدای من یه زن ثروتمند مسلمونو که دختر یه پاشایی بود، اسیر خودش کرده بود. یه جوری بود که اون زنی که خواب و خوراک از کف داده بود. خلاصه میره پیش مولای پیر، دستشو پر از لیره مجیدیه میکنه و بهش میگه: ای عمون دستم به دامنت، برو به اون کافر دورگرد بگو که بیاد اینجا، من باید هر طور شده اونو ببینم، دیگه آروم و قرار ندارم. مولا اومد و منو پیدا کرد، گفت: ای رومی جوون، یالا همراه من بیا. گفتم: نمیام، منو میخوای کجا ببری؟ گفت: یه دختر پاشایی هست به تر و تازگی آب چشمه که تو اتاق خودش چشم به راه تو رومی جوونه، همراه من بیا. ولی من میدونستم که اون موقع مسیحی‌ها رو تو محله‌های ترک نشین میکشن ارباب، واسه همینم گفتم نه نمیام. گفت: کافر، مگه خدا نمیترسی؟ گفتم: چرا باید خدا بترسم؟ گفت: ای رومی جوون، برای اینکه هر کس بتونه با یه زنی همخوابه بشه و نخوابه، مرتکب گناه بزرگی میشه. پسر جون، وقتی یه زنی تو رو طلب میکنه تا باهاش هم بستر بشی و تو نمیری، روحت فنا شده. اون زن تو پیشگاه عدل خدا آه و ناله میکنه و آهش تو رو هر کی که باشی با هر عمل خوب و بدی که انجام داده باشی میندازه به جهنم. زوربا آهی کشید و باز گفت میدونی ارباب، اگه جهنم وجود داشته باشه من به اون جهنمه میرم. علتش هم همینایی که بهت گفتم. نه واسه این که دزدی کردم یا آدم کشتم یا با زنه مردم خوابیدم. نه، همه اینا هیچیه. خدای مهربون این گناه ها رو میبخشه. ولی حتما به جهنم میرم، چون اون شب تو سالونیک یه زنه تو دخت خوابش منتظر من بود ولی من نرفتم. برخاست، آتش روشن کرد و مشغول آشپزی شد. از گوشه چشم به من نگریست و به اکراه لبخند زد. زمزمه کنان گفت هیچ کری بدتر از این نیست که آدم عمدن نخواد بشنوه. و آنگاه خم شد و با خشم تمام به فوت کردن هیزم تر پرداخت. شما شنونده ی اپیزود 8 از کتاب زوربای یونانی بودید. همونطور که میدونید این پادکست ها رو میتونید شنبه هر هفته از تمام اپلیکیشن های مخصوص گوش دادن به پادکست در اندروید و iOS و همینطور از کانال تلگرامی هشتگ زندگی گوش بدید. همیشه از نظرات شما استقبال میکنم و میتونید اونا رو در کست باکس یا کانال و یا با آدرس ایمیلم ارسال کنید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید تو قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید.